الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بالاخره بحث در این بود که اگر چنونچه مالی قصد تجارت نداشتیم و بعد قصد تجارت کردیم به صرف نیت ای یدور و فلحول، که اون وقت بشه مال و تجارتی که زکات داره یا نه. اینجا عرض کردیم که اهل سنت مشهورشون میگفتن که نه، زکات مال و تجارت نیست. احمد حنبل ازش نقل شده گفته زکات داره، و ما عرض کردیم که بر حسب فقه اهل سنت حرف احمد حنبل درسته، برای اینکه عمده دلیل اونها برای زکات مال و تجاره روایت سمره است، و روایت سمره داشت که امرنا رسول الله ان ناخذ الصدقه مما نعده للبيع، همون اعداد للبيع موضوع زکات مال و تجاره است، که این روایتی است که سنن ابی داوود نقل کرده بود، حال جا دیگه هم نقل کرده، سنن هم نقل کرد. و اما فقهای شیعه تا زمان محقق کلماتی که دیده میشه، مثلا شیخ در خلاف، در مبسوط، اینا داشتن اگر چنون چه مالی للقنیه بوده است بعد قصد تجارت، به صرف قصد تجارت ایلا یدور فی الحول. خود محققم در شرایع بر همون اساس مش کرد، منتها در معتبر بعد از آنی که این مسئله اختلافی بین اهل سنت و نقل کرد، خود ایشون همون حرفی که احمد حنبل گفته بوده تقویت کرد و ادله هم آورد که خوندیم عبارت معتبرو. بعد صاحب مدارکم کلام معتبر رو نقل کرده و همونو قبول کرده. شهید اول در دروس، شهید ثانی در کتاب هاشون، ایشون هم این رو قبول کرده و صاحب جواهرم پسندیده، عروت الوثقام پسندیده. خلاصه صاحب جواهر پس همینطور که عروت داره، مال و تجارهی که متعلق زکات گرفتم، اعم از این که وقعت تجارت علیه فعلا، وقعت المعاملت علیه فعلا، یا نه همینی که در معرض تجارت قرار داد، مالی از باباش به ارث بهش رسیده یا مثلا بهش بخشیدن، بعد بود ریخت تو تجارت خونه. به خصوص صاحب جواهر فرمودن در صورتی که از اول پیش اون پدر، اون واهب یا مورث لتجاره بوده، مال و تجاره بابام بوده، بعد به من بخشیده برای تجاره، یا نه مرد منم گذاشتم در معرض تجارت. این کافی دونستن صاحب جواهر. ادله که صاحب جواهر آوردن، سه تا روایت ذکر کرده بودن. یکی روایت کل مال عمل تبه بود که ما گفتیم این بر خلاف فرمایشیشون دلالت داره، برای که کل مال عمل تبه میگه عمل محقق شده باشه، ندارد کل مال که در معرض عمله. یکم روایت کرخی بود، خالد ابن حجاج کرخی، اونم دلالت نداشت، اونم برخلاف دلالت داشت. ما کانم این تجارت، ظاهر تجارت فعلیت تجارته، بازه گفته بود مال و تجاره، ما میگفتیم مال و تجاره به مالی که اعدل تجاره به واسطه اشراف صادقه، اما من تجارتن داره، مال و تجاره نداره. وقت فیها فضلون، یعنی فضل بر رأس المال، پس این دلالت داره به یه معامله واقع شده بالفعل. یه روایت دیگه، روایت سومی که صاحب جواهر بهش تمسک کرده، این روایت جره بود که حالا ما اون روایت رو خواستیم بخونیم. روایت اول باب 16 از ابواب و زکات ذهب و الفضه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، این یه سند. و باز عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد، اینم یه سند دیگر. جمیعا عن الوشا عن ابان عن شعیب، ظاهرا شعیب اغرقوفی باشه. قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء جر علیک المال فزکهی و کل شیء ورثته او وهب لک فاستقبل بهی. صاحب جواهر اینجوری ازش استفاده کرد، میگه کل شیء جر علیک المال یعنی هر مالی که برا تو مال میاره، یعنی مثلا مال و تجاره، که در حقیقت همونی که میگفتیم سرمایه محفوظ باشد یا زیاده نقیصه نباشه، همینی که جر، یا نه حال بگوید نفع بیه، مالی که برات نفع میاره، مالی که برات نفع میاره ای زکهی. خب مال و تجاره نفع میارد برای انسان، ولو باشه معامله نکرده باشی، پس زکهی. ای خلاصه ظاهر استدلال ایشون، خیلی استدلال سستی. اینجا جوابش این است که اولا این عبارت دو تا احتمال میده. این عبارت کل شیء جر علیک المال، همینطور مرحوم آجا عارضا هم دو تا احتمال ذکر کردن و درست هم هست. دو احتمال در این روایت هست. یه احتمال این که این الماله رو نصب بدیم و مفعول بگیریم، کل شیء جر علیک المال فزکهی، این یه جور. یه احتمال این که مال و فاعل بگیریم، کل شیء جر علیک المال فزکهی، که المال فاعل جر باشه. حالا اگر فاعل بگیریم کل شیء جر علیک المال، نه ببخشید، ای مفعول بگیریم، اگه مفعول بگیریم کل شیء جر علیک المال، هر مالی که کنده هو شیء یعنی مال، هر مالی که برای تو مال را پیش بیاره، یعنی مال برات بیاره، این زکاتشو بده. این مال برات مال بیاره، ای آوردن حکم رفته رو جره، نه اونی که یمکن ان یجره، نگفته کل مال که یمکن ان یجره، یا کل مال که فی معرض جر المال، تا اون وقت همون نیت کافی باشه. مالی که برات مال اوورده، جره فعل ظاهرش تحققه، فعل ماضی برای تحققه، حالا این زمانم توش نباشه میگن فعل ماضی برای تحققه، فعل مستقبل برای ترقب. هر مالی که تحقق جر المال من قبله، این پس اخص از تجارت هم میشه. مالی که اونجا ما میگفتیم یه معامله رو مال شده باشه و اون وقت این معامله که شده است بعد به قصد استرباح باشه، یعنی به قصد یه معامله دیگه، که اون معامله دوم اون وقت برای انسان نفع یا ضرر میاره. شما یه چیزو میخری به 1000 تومان، به قصدی که بفروشی برات نفعی بیاره. ما میگفتیم ای قوام مال و تجاره به معاملتین است که یه معاملش بالفعل محقق شده، یه معاملش به قصد، به قصد الاستربا، یعنی به قصد این که یه معامله بعد بکنم اون وقت 1000 تومن من بشه 1100 تومن. این روایت جایی رو میگه که معامله دومم شده، 1000 تومن دادی، بعد جنسی رو خریدی، بعد این جنس رو فروختی به 1100 تومن که معامله دومم محقق شده خارجن و جر علیک المال، یعنی 1000 تومنی که روش معامله کردی جنسی خریدی و بعد اون جنس را فروختی به 1100 تومن که این 1000 تومن 100 تومن برا تو پی کرده است، این زکاتشو بده. پس این اخص از اون مال و تجاره است که ما میگفتیم. اون ما میگفتیم یه معامله شده باشه، معامله دومش به قصد است، به قصد الاستربا. این میگه نه بابا جون، فروخته استرباه بالفعل محقق شده، تو که 1000 تومن رو دادی گندم خریدی، بعد گندم رو فروختی به 1100 تومن، 100 تومن به جیب زدی، این حالا زکاتشو بده. منتها او زکات خود او مالو، اون مال و تجارهی که تاجر تبهی و نفع شم اومد تو جیبت، که این معاملت اینی که ما میگفتیم هر دو برفعل محقق شده، پس این اخص از اونیست که ما میگیم نه ام. و اون وقت این کل مال، یادتون باشه ببینید تمام تعبیراتی که در زکات مال و تجاره هست، همینطور که مرحوم حاجی آرزو فرمود، از اول تکیه رو اون مال اولیه. شما 1000 تومن که داری، میگه 1000 تومن اگه باش تجارت کردی زکات داره. خب 1000 تومن رو من تجارت کردم، عین 1000 تومن که جیب من میره، من میدم گندم میخرم، اما چون 1000 تومن رو دادم گندم خریدم، گندم رو به نظر گندمی و بهش نگاه نمیکنم، به عنوان ارزش و پول نگاه میکنم، پس در حقیقتی همون پول همه. لذا میگه الا ان یتجربه، مالو باش تجارت کنی، مالو باش تجارت کنم، همونی که اول دادم با او دارم در حقیقت تجارت میکنم، مال در گردش، مال در گردش زکات. که انهو المالو علا قسمین، تعبیرات در روایات زکات نقدن اینجوره، المالو علا قسمین ان کان موقوفن، اون وقت باید بر عینش یک سال بگذره، میشه زکات نقده، زکاتش هم واجبه. اگه در گردش باشد زکاتش مستحبه با این شرایطی که داریم. خب پس این کل مثلا به قرینه ذیل، حالا وقت ببین روایت رو اینجور باید معنا کن، کل شیء، حالا این شیء رو فرض کن لا پول، هر 1000 تومنی که جر علیک المال، یعنی باش تجارت کردی در گردش بود و با برات 100 تومن آورد شد 1100 تومن، فزکهی او 1000 تومن و زکاتش رو بده، ولو عین 1000 تومن یه سال نمونده، چون عین 1000 تومن شد گندم، بعد گندم دوباره شد پول. در زکات مال و تجاره او پول لازم نیبومونه، پول تبدیل به جنس میشه. اما اگر چنونچه 1000 تومن تجارت باش نمیشه، 1000 تومن به ارث بهت رسیده یا بخشیدن به این اخیر، باید خود عین 1000 تومن یه سال بمونه. ای و کل شیء ورثه، یعنی اگر 1000 تومن به ارث بهت رسید او وهبلک یا بید بخشیدن، اینجا فستقبل به، این نگاه دار برای سال آینده، یعنی به صرف این که دستت اومد این زکات نداره، این بایستی یه سال بر این بمونه. در حقیقت خاصس بگید 1000 تومنی که میدی تجارت میکنی، ولو خود 1000 تومن نمیمونه چون عوض میشه به گندم، این باشه زکات داره اما مستحبه. اما 1000 تومنی که در گردش نیست، این حالا زکات نداره، اینو نگرد تا یه سال بمونه. اگه تا یه سال مون در آینده اگه یه سال مون زکاتشو بده. این حالا روی احتمال که الماله بخونیم کل شیء، یعنی هر 1000 تومنی که جر علیک المال، بر تو جذب کرد مال را، یعنی 100 تومنم برات آورد، پس دو معامله که انه روش کرده، داده گندم خریده بعد گندم ها فروخته به 1100 تومن، این 1000 تومن رو زکاتش بده، ولو 1000 تومن سار روش نگشته. گندمش حالا سار روش میخواد، مسئله هول در مال و تجاره بعد میگیم، اما این 1000 تومن یه سال لازم نی بمونه. اما اونی که به ارث و بخششه، نه این صرف خودش باید یه سال بمونه تا سال آینده تکلیفش معلوم بشه. این دستوری که ماله باشه. ولی به نظر میاد همینطور که صاحب وسائل فهمیده، اصلا این روایت مربوط میشه به فتوایی که اهل سنت دارن و ما نداریم، که در حقیقت این روایت رو نمیتونیم عمل بکنیم. المال نباید خوند و المالو باید خوند. اینجوری که انهو میگه یه بحثی هست که در زکات مال و تجاره که میگه هول معتبره، خود این هول درش مثلا معتبر، 1000 تومن دادم گندم خریدم، خود مقدار 1000 تومن ای یه سال قطعا باید بمونه، اگه سرمایه پایین اومد این میگن زکات نده. آیا او استفاده او ربحش هم باید یه سال معتبر بشه بمونه، یا نه حول الفائده همو حول الاصله؟ اگر شما 1000 تومن رو دادی گندم خریدی و آخر سال فروختی 1100 تومن، اینجا زکات 1100 تومن رو باید بدی، ولو 100 تومن که استفاده است یه سال نمونده. همینطور که در باب نتاج محل خلاف بود بین شیعه و سنی، گوسفندا اگه بره زاییدن آیا بره ها برای خودشون حول مستقل میخواد؟ ما داشتیم ولستخال حولون بنفراده، اما اهل سنت بسیارشون میگفتن وقتی که شما 40 تا گوسفند داری یه سال مون، این لابلا اگه برم زایده است یا آخر سال زکات اونا رو باید بدی، که هول به عبارت اخرى هول سخال در هول تابع اصلا. حالا نظیر اینو در باب مال و تجاره دارن، اونا نه زکات مال و تجاره رو واجب میدونن، نوعا میگن ربح دیگه هولون بین فراده نداره، هول فائده هم هول اصله، به عبارت اخرى فائده در سال تابع اصله. یه همچی فتوایی فقه های اهل سنت داره، فقه های ما اینو ندارن. فقه های ما، حالا بعد میرسیم، میگن که خود مال و تجاره که یه سال معتبره، هولش این نمایش باز هولون برعصه میخواد برا خودش. حالا این روایت وقت بر طبق فتوای اهل سنته و ظاهرنم با زیر روایت که نگاه میکنیم اینجوره. ببین میگه اگر مالی به وسیله مال گیرد اومد، یعنی اگه ربح تجارت است، این یه سال معتبر نی، همون وقت زکاتشو بده. اما اگه مالی به ارث یا به مثلا فرض بگیرید هبه برد رسیده، او خودش سال میخواد. کنه راه درآمد شما یه وقت ارث و هبه است، یه وقت تجارته. کل شیء جر علیک المال، این کل شیء میشه وقتی کنه کل مفعول میشه و المال فاعلشه. هر چیزی را که مال برای تو جر میکنه، یعنی مالی را که مال برات میاره، یعنی رب فزکهی، رب را هم وقت زکاتش بده، او دیگه سال نمیخواد، تابع خود ماله. اما کل شیء ورثته او وهبلک فاستقبل به، ارث و هبه چیزی گیرت میاد نخیر سال میخواد. در حقیقت این روایت اینجوری میگه که رب دیگه سال نمیخواد، اما ارث و هبه سال میخواد. حالا میخواد پول باشه، یه وقت مثلا فرض بگیری که معامله میکنم پول برام میاره، یه وقت مثلا معامله جنسیه گندم اضافه گیرت میاد، بالاخره اونی که ربه، ربح لا یعتبر فیه الهول، اما ارث و هبه یعتبر فیه الهول. از اینکه اون بله اون هم کل شیئن، نه کل شیئن، هر چیزی را که جر علیک المال، یعنی کل ربهن که جر علیک المال فزک اون ربه را، یعنی اگه مال، آقا ببین میگه دو یه وقت مال برات مال میاره، مال نتیجه مال است، یه وقت نه مال به ارث و هبه است. اگه ربح تجارت است زکه یه سال نمیخواد، همطور که مشهور اهل سنت گفتن. اما اگه مالی به ارث و هبه گیرد میاد، دو سال میخواد. صاحب وسائلم، آقا ببینید، صاحب وسائلم باب و حکم مزی حولن علا رأس المال دون الرب، صاحب وسائلم همینو از روایت فهمیده که اگر خود سرمایه سال برش گشته، اما ربحش سال برش نگشته. اهل سنت میگن ربح در حول تابع اصله، پس زکه دیگه سال نمیخواد. ظاهر روایت به قرینه زیل اینه. حالا ما فتوانی میدیم مثل چند تا روایت دیگه که تو این باب ذکر میکنه صاحب وسائل، که اهل سنت نظیر اینا، مثلا اهل سنت میگفتن اگر چنون چه شما 40 تا گوسفند داری، بعد لابلای سال یه هی گوسفند گیره دومه، تا آخر سال شد 2000 تو، چون از اول سال 40 تو داری دیگه، اونا دیگه تابعن. روایت بعدی که تو این باب ذکر میکنه، فر رجل یکون و انده المال فیهول علیه الهول ثم یصیب مالا آخر قبل ان یهول علی المال الاول الهول، قال اذا حال علی المال الاول الهول زکاه ما جمیعا. بلکه مالک میگفت لازم نیست نصابم از اول سال باشه، اگر اول سال دو تا بره داری یه چیزی داشته باش، اگر اول سال دو تا بره داری تا آخر سال شد 100 تو، حال یا به زایدن یا به خریدن، اینجا باید زکات بدی. سال در گوسفند و ما معتبره، نه ای که نصاب باید از اول سال تا آخر سال باشه. مالک تا یه اندازه میگو. ابو حنیفه باز میگفت سال اول و آخر باید باشه، در وسط اصلا لازم نی. اگر شما اول سال به حد نصاب داری، آخر سال هم به حد نصاب داری، این وسط سال ولو گوسفندان بمیرن تلف بشن، همی که اون از طرف حکومت اول سال که اومده زکات جلو رو نگاه کنه، میبینه نخیر شما مشالانم خدا گوسفند داری، با بعدم میره سال دیگه وقتش میاد باز میبینه گوسفند داری، این زکات باید بدی دیگه. حالا شما بگوی در وسط سال من گوسفندام کم شدن مردن عوض کردن، اینا دیگه به اون مربوط نیست. این جور فتاوا در اهل سنت بوده. این روایت خلاصه در اون مسیر است. بنابراین این روایت در نحنفی نمیشه بهش تمسک کرد. دو تا مسئله میشه اصلا بی ربط به هم، میدونیم دو تا مسئله بی ربط به هم میشه. بله رو یکیش میفهمم یکیش میگه یه مسئلهش رو اونجایی که بیایم المالو بخونیم، مسئله ربح رو داره مطرح میکنه که ربح کنده سال درش معتبر نیست، همونی که اهل سنت میگن و ما نمیگیم. حال ما بعد بعد اما اگه المال بخونیم میخواد بگید که مال و تجارهی که فروختی استفادشم رفت تو جیبت، این دیگه زکات داره. پس یه اخص از اونیست که ما میگفتیم مال و تجاره که هر وقت بخوایی بفروشی به رأس المال یا زیاده، دیگه نگفتیم بفروشی رب اومده باشه. این میگه نه فروخته ربشم اومده است تو جیبه، یه فرد اخصی رو داره میگه. خب بگذاریم علایه حالن. پس این سه روایتی که صاحب جواهر بهش تمسک کرد برای تعمیم اینا دلالت ندار. خب حالا ما بیام حالا اصل مسئله باید چی بگیم اینجا. اصل مسئله خلاصش این است که این که ما بیایم ببینیم مال و تجاره به چی میگن، که میگن آیا مال و تجاره تعریفش چیه؟ یه وقت بحث اینه، ما میگیم ظاهر است که مال و تجاره یعنی مالی که تجارت رو شده باشه، ظاهرش اینه، چون ظهور داره هر حدثی در فعلیت. بله اگر یه مالی او عدل تجاره ولو تجارت هم نکرده باشی، بسا مسامحتن همینطور که شیخ در کلماتشون دارن، مرموات آرزام دارن، بسا مسامحتن به این میگن مال و تجاره. مثلا فرض بگیرید شما مالی به ارث بد رسیده، بعد میبری میرزی تو مغازه به قصد تجاره ولو روش معاملم هنو نکردی، اینجا ممکنه بگوی بله این مال و تجاره منه، اما این یه نحوه مجازیه به علاقه اولو مشارفت، چون در معرض تجارت است. بله رأس المال بالفعل میشه بهش گفت ای آقا اینا چی است این گندم ها، اینا پس تو خونه بود چرا وردی تو دکون؟ بله اینا سرمایه خودم قرار دادم. تا معامله روش هم نشده باشه رأس المال میشه بهش گفت. اما مال و تجاره اگر بگی یه نحوه مسامحه هست، برای که ظاهر مال و تجاره این است که مال وقعت تجاره علیه فعلا. ولی خب حالا نحوه مسامحه هم که باشد باز بالاخره یست و علیه مال و تجاره. اما عمده مطلب این است که این سر بی صاحب ما داریم میتارشیم. این همه روایاتی که ما در زکات مال و تجاره داریم، لفظ مال و تجاره تو هیچ کدوم این روایت ها نیست. اگر گفته بود یستحب و زکات، یه روایتی داشتیم یستحب و زکات فی مال تجاره، اون وقت شما میمدی میگفتی خیلی خوب اینی که در معرض تجارت هست عرف بگن مال و تجاره. ولی این کلمه مال و تجاره تو فقه ما در روایات نیست. پس ما بیایم ببینیم روایات چی داره. خب حالا روایاتو که مراجعه میکنیم، یه روایت داشتیم تجارتن که همون روایت کرخی بود که ظاهرت ماکانم این تجارتن، ما گفتیم ظاهر تجارت یعنی اونی که تجارت بالفعله. باقی روایات اغلب اذا عمل تبهی ففیه زکا، یا این تجر تبهی، تعبیر عمل تبهی و اتجر تبهی و اذا حرکتهو و اینجور تعبیرات رو داشت که اینا پیداست کاملا ظهور داره در این که عمل و تجارت بالفعل واقع شده است، صرف اعداد فایده نداره. ببینید این اون باب دوم ابواب و منتجب و علیه الزکات صفحه 57، صفحه 57 ببینید داش هل علی مال الیتیم زکا؟ قال لا الا ان یتجر به او تعمل بهی، باش تجارت بشه یا عمل بکنی. این عمل یعنی مضاربه با. یه وقت است برای خود یتیم تجارت میکنی، این همون یتجر به میشه. یه وقت به عنوان مضاربه برمیداری، این اصطلاح دیگه، این تعمل به میشه. باز خلاصه ظاهرش این است که تجارت و عمل بالفعل محقق شده. روایت بعدیش لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به فان تجر به فرف الیتیم، تعبیر تجره داره. روایت بعدی میگه که مال الیتیم یکون اندی فتجر به فقال اذا حرکته فعلیک زکاتو، وقتی که حرکتش دادی یعنی معامله روش کردی، به صرف این که مالو بیریزم تو مغازه و بگم بر محمد و آله و صلوات ارزونش کردیم، هنو حرکتهو نشده. حرکتهو اینش که فروختیم پولش کردیم. بله، اذا حرکتهو فعلیک زکاتو. حالا ببینید این روایتو داشته باشید، این روایت یه جا به دردمون میخوره. ما بعد که میگیم در زکات مال و تجاره حول میخوایم، آیا حول بر شخص این مال یا نه اگه جا به جام بشه، اما اصل مال 1000 تومنمون همیشه محفوظه، این کافیه. و بسیاری این جور میگن، حتی شیخ انصاری رو تقویت میکنه. این روایت شاهده بر اون معناست. میگه قلت فعندی احرکه 8 اشهر و عدهو 4 اشهر قال علیک زکاتو، که این روایت ظاهرش این است که شخص مال لازم نیه 1 سال بمونه. همینی که من 100,000 تومن سرمایمه، از اول سال تا آخر سال 100,000 تومنه هست ولو هی عوضش بکنم. خب اینم پس یه روایت حرکتهو داره. روایت دیگه میگه که هل سبیتن سقال لهم مالون به ید ابیهم او اخیهم هل یجب علی مالهم زکات؟ فقال لا یجب فی مالهم زکات حتی یعمل به فاذا عمل بهی وجبت زکات. عمل بهی پس یعنی عمل واقع شده خارجن، صرف اعداد و دلالت نداره. روایت آخری باز میگه لیس علی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به فان تجر به ففیه زکات. در باب بعدی راجع به مال مجلون قال ان کان عمل به فعلیها زکات و ان لم یعمل به فلا. همه این روایاتی که در زکات مال و تجاره یتیم و مجنون هست، اینا تقریبا صریح در این است که عمل و تحریک و تجارت بالفعل محقق شده، صرف اعداد فایده نداره. این مال اون باب. حالا بیایم تو مال باب خودمون، این باب 13 که میخوندی، این باب 13 هم بلا استثنا همه روایتاش ظهور داره در این که بالفعل عمل واقع شده. بله، حالا ببینید انا نکبس و زیت و سمن نطلب و به تجاره. حالا ایشون به این نطلب میخواد بگه، حالا بعد ما میگیم فروب اما مکس ایندن از سنه و سنته این حالا علیه زکا قال این کنت تربه و فیه شیعن او تجد و رأس مالک فعلیک زکاتو، اگر ربح داره یا سرمایه دو میابی؟ سرمایه دو میابی؟ پس معلوم میشه که یه معامله شده، سرمایه اونیه که روش معامله شده. بله لازم نیست که معامله دوم واقع شده باشه، اما معامله اول هست. اگه رأس و مالت رو میابی یا ربح درش میکنی، پس معلوم میشه یه معامله واقع شده که من درش رأس مالم رو میابم. خب این روغنی که آوردم اون وقت رأس مال چیه؟ روغنه که از بین نرفته، روغنه قیمتش ارزون شده. ببین آقا ببین این میدونم یعنی اگر روغنه سر جاشه ولو قیمتش هم پایین اومده. بعدش آقا ببین مسئله ربحه، و این کنت انما تربص به لعنک لا تجد الا وضیعه. وضیعه یعنی ضرر. آقا ببین وضیعه یعنی ضرر، ربح یعنی رم، رأس مال یعنی راست و مایه. پس معلوم میشه یه معامله شده که من حالا حساب میکنم. ببین ظاهرش اینه دیگه، یه معامله شده، من حالا بعد نگاه میکنم ببینم آیا اینی که من خریدم به 1000 تومن حالا روش 1100 تومنه یا 1000 تومنه یا 800 تومنه. اما اگه خود روغنا رو آوردم گفتم خب اینا سرمایه من، این روغنا ولو این که هیچی هم دیگه نخرم، خب ای بنا باشه اینش باشه، بله خود این روغنا هست. اما این که آقا این که ربح و وضیع میگه، پس معلوم میشه جنسی دادیم اینو خریدیم، حالا روز به روز حساب میکنیم که آیا این همون جنسی که ما دادیم همون اندازه ارزش داره یا کم شده یا زیاد. وضیعه و ربح دلیل بر نه، پس یه معامله شده این ظهور. بله وضیعه معنیش یعنی پایین یاد از سرمایه. آقا معلوم میشه سرمایش غیر ایجنس. آقا ببین معلوم میشه سرمایش غیر ایجنس بوده، سرمایش یا پول یا گندمی بوده، داده اینو گرفته، حالا میبینم اونی که من دادم کم شده یا زیاد شده یا مساویه. ظاهر روایت اینه. اون روایت ببینید، روایت سوم هم که روایت دوم که همون اولیه، روایت سومی میگه ان رجل اشترا متاعا فکسد علیه متاعه. این پیدا پس خریده بعدم کساد شده، این پیداست که مورد اونجاییست که معامله واقع شده. روایت ابر ربیع هم میگه فی رجل اشترا متاعا فکسد علیه متاعه، ضرر کرده. پس معلوم میشه که معامله واقع شده. روایت کرخی هم که داشتیم ماکانم این تجارته، ظاهرش نیست که تجارت بالفعل واقع شده، چون مبدأ ظهور داره در فعلیه. روایت بعدی هم میگه ان رجل یکون عنده متاع موضوعا فیمکس عنده سنه و سنتین و اکثر من ذلک، قال لیس علیه زکات حتی یبیعه الا ان یکون اعطی به رأس ماله فیمنعه من ذلک التماس الفضل. که ای التماس الفضل، پس معلوم میشه یه سرمایه داشتم غیر ای دادم، تبدیل به این کردم، اون وقت میگه اگر چنانچه اوتیه بهی رأس ماله زکات داره و الا نداره. پس این ظهور داره در این که این رأس مال ظاهرش که معامله شد. این که صاحب جواهر میگه رأس ماله یعنی رأس مال متا، ضمیر رو به شخص بر نمیگردونه و به متا. بعد هم میگه رأس مال متا یعنی ثمن متا، این خلاف ظاهره. رأس مال اینیست که به عنوان سرمایه اومدم برای تجارت قرار دادم، بعد این جنس رو خریدم، روز شماری میکنم که یه روزی 100 تومن روش باشه بفروشم، یه 100 تومن بزنم به جیب. ظاهره روایت اینه. روایت بعدی هم که ان کان عندک متاع فی البیت موضوع فاعطیت به رأس مالک، این که دیگه رأس مالکه، رأس ماله هم نی، رأس مالک، پس ظاهر است که یه معامله واقع شده. روایت بعدی محمد ابن مسلم هم همونی که صاحب جواهر بهش تمسک کرده بود، کل مال عمل تبهی، ظاهر نیست که پس عمل واقع شده، محقق شده. روایت بعدی هم المتا لا اصیب بهی رأس المال، پس معلوم میشه یه رأس مالی بوده تبدیل به متا کردم، حالا میخوام بینم زکات داره یا نه. روایت بعدی هم میگه که انما الزکات ابی یقول انما الزکات فی الذهب اذا قر فی یدک، پول وقتی که بمونه دیگه سال. قلت له المتا عندي لا اصيب به راس مالی علی فیه زکات، قال لا، چون ضرر داره. پس معلوم شه باز معامله بوده که راس مال گفته. روایت بعدی هم ان الرجل يكون في يده المتا قد بار عليه، ضرر کرده، همون کسده است، وليس يعطى به الا اقل من راس ماله. پس همه این روایت ها ظاهرش جاییست که یه معامله واقع شده و قصدم استفاده بوده، چون تعبیر به رأس المال داره. پس اون جایی که ارث یا هبه یا مال دیگری که للقنیه بوده، من آوردم ریختم تو تجارت خونه، اما هنوز معاملهی برش واقع نشده، ولو مسامحتنم به او بگن مال و تجاره، اما ما لفظ مال و تجاره در روایات نداشتیم، سر بی صاحب نباید تراشی. اینی که روایات داره به فرمایشه مرحوم حاج آقا رضا، این روایات یا موردش جاییست که معامله واقع شده مثل او اشترا و اینا، یا نه اصلا ظهور داره در این که وقعت المعامله، برای که میگه عمل تبهی یا اتجر بهی، این عمل تبهی اتجر بهی حرک تهو، اینا همه ظهور در فعلیت داره. فقط یه روایت هست که از این روایت ممکن است یه کسی بگه اونجایی که قصدم بکنی به صرف نیت کافی باشه، که اونم باز خرابش میکنن. اون روایت، روایت باب 17 هم. در باب 17 هم که بله صفحه 52، روایت دوم، و انه یعنی کلینی عن علی ابن ابراهیم، این بخشی کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه یا سماعه، ای البته روایتش موثق است چون واقفی هم عثمان ابن عیسی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی الرقیق زکات الا رقیق یبتغا به تجاره فانه من المال الذی یزکی. رقیق یعنی عبید، زکات برش نیست، میگه رقیقی که طلب بشه بهش تجارت، یعنی قصد تجارت باش کرده باشی. اگر قصد تجارت کرده باشی این زکات داره. اینجا یک کسی بگه این اگر من رقیق للقنیه بوده بعد بردمش تو بازار و اونجا در معرض فروش گذاشتم، این دیگه یبتغا به تجارت دیگه، معلوم شد همون طلب و قصد کافیه. این نظیر اونی که روایت سمره که اهل سنت داشتن که ممان نعد دهول البی، این هم یه کسی بگید این یبتغا به تجاره. این ظاهر این روایت که عموم که انهو داره. حالا چی باید گفت جواب این روایت؟ مرحوم حاج آقا رضا دو تا جواب از این میده. یه جواب این که میگه این روایت در مقام بیان عقد نفی است نه عقد اثبات. یکی از شرایط تمسک به اطلاق این است که در مقام بیان باشه، این روایت در مقام بیان عقد نفیه. میخواد بگه رقیق زکات نداره، لیس علی الرقیق زکات، رقیق زکات نداره مگه رقیق تجارتی. اما حالا رقیق تجارتی شرایطش چیه؟ آیا بایستی بالفعل معامله برش شده باشد یا صرف ابتغا هم کافیه؟ اینو دیگه در مقام بیانش نی. پس شما نمیتونید به این اطلاق یبتغا تمسک بکنید، بگوید صرف الابتغا در هر وقت باشد کافیه. این یه جواب میده ایشون که روایت چون در مقام بیان عقد نفیه است، در مقام بیان مستثنا نیست، به اطلاق مستثنا نمیتونی تمسک کنی. جواب دومی که میدن ایشون میگن اصلا شیخ هم همین رو میگه، میگه ظاهر یبتغا اینه که همو اولی که رقیق ملک شما شد برای تجارت اینو دست آورده باشی، که انه الناس فی تملک رقیق علا قسمه. یه وقت عبد میخری که عبدت باشه، یه وقت شما آدم نخاصی هستی عبد میخری که بری بفروشی سنار کاسبی کنی. ای داره میگه الا رقیقون یبتقا، ای ابتقا در همون وقتی که عبد به شما منتقل شد، و معمولا هم عبدا به تجارت به انسان منتقل میشه، یه به معامله منتقل میشه به انسان. کنه هم میخواد بگید شما عبد دارا، عبدتون زکات نداره، اما نخاس ها عبدشون زکات داره، زکات مال و تجاره. پس این یبتقا یعنی یبتقا همون هینت تملک، یعنی هین الاشترا. خب اگه اون جواب اول نبود، این دومی قابل خدشه بود، برای اینکه ممکنه نیستی بگه نه بابا یبتقا اطلاق داره، طلب شده بهش تجاره، حالا چه یبتقا اندت تملک یا یبتقا بعد از آله، او تملکش هم به معاوضه باشه یا به ارث و هبه باشه. مثلا ممکنه یک کسی بگه یبتقا اطلاق داره، صرف طلب و دلالت داره، اما اون جواب اول که چون روایت در مقام بیان عقد نفی فقط است نه عقد اثبات، به اطلاق مستثنا نمیشه تمسک کرد. اللهم الا این که یک کسی به مرحوم حاج آقا رضا جواب بده، بگه این که شما گفتید روایت در مقام بیان عقد نفی است نه عقد اثبات، ما قبول نداریم، برای که اگه در مقام بیان عقد اثبات نبود، این دیگه دنبالش چه دایی داشت بیاد فانه من المال الذی یزکا. خب همون که استثناء کرد لیس علی الرقیق زکات الا رقیق یبتقا به تجاره، یه باید ولش کنه. این که امام علیه السلام دنبالش گفت فانه من المال الذی یزکا، معلوم میشه هم در مقام بیان عقد نفی بوده هم در مقام بیان عقد اثبات بوده. اشکال داره که امام هر دو تا مسئله رو بخواد بگه، چون این فانه رو دنبالش گفته، پس معلوم میشه عقد اثبات که مستثنا باشه اونم حضرت در مقام بیانش بوده. وقت به اطلاق یبتقا تمسک میکنیم، میگیم یبتقا یعنی یطلب به تجاره، سوا اون کان الابتقا هین التملک او بعده، و سوا اون کان التملک بل معاوضه او به شراء والهبه. بنابراین این روایت هم چی یخته میشد به اونی که محقق و بعد متأخرین گفتن، میشد بهش تمسک کرد. حالا یه وجهی دیگه هم دارد، انشاءالله نه میفهمم، اما میفهمونه که اینم در مقام بیانه. نه میفهمونه دو تا مسئله رو حضرت داره میخواد بگه، دو تا مسئله میخواد بگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین برای فردا ان شاء الله.